بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آژانس بین المللی انرژی اتمی خواستار خاورمیانه ای آری از جنگ افزارهای هسته ای شد. فرانسه میگوید کشورهای اروپایی برای حل بحران مالی موجود با یکدیگر همکاری می کنند. دولت ترکیه میگوید دست به اقدامات شدید علیه شورشیان کرد خواهد زد. درود شنوندگان ارجمند، امشب شنبه 13 مهر ماه، امروز یک شنبه 14 مهر ماه سال 1387 هجری شمسی است. در یک ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم از امیر زمانی فر.
با سلام. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز شنبه با تصویب قطعنامه‌ای از کشورهای خاورمیانه خواست تا از تلاش برای دستیابی به بمب اتمی خودداری کنند. کشورهای عرب عضو آژانس از امضای این قطعنامه خودداری کردند، چرا که معتقدند از شدت فشارها بر اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای آن کشور کاسته شده است. قطعنامه تازه نشست عمومی آژانس با 82 رأی موافق بدون رأی مخالف و نیز 13 رأی ممتنع به تصویب آژانس رسید. در همین حال سفیران کشورهای گوناگون از جمله ایران، سوریه، کوبا، مراکش و اردن نیز خواهان آن شدند که اسرائیل به تعهدات بین المللی خود پایبند بماند، سریعتر به قرارداد منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای بپیوندد و تأسیسات هسته‌ای خود را تحت نظارت آژانس قرار دهد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز اعلام کرد که رهبران بزرگترین اقتصادهای اروپا با یکدیگر همکاری می‌کنند تا از نهادهای مالی که در معرض خطر هستند حمایت کنند، اما گفت که طرح نجات مالی مشترکی در کار نخواهد بود. این اظهارات پس از آن ایراد شد که رهبران کشورهای عمده اروپایی برای بحث درباره بحران اقتصادی جهانی در پاریس نشستی اضطراری برگزار کردند. نشست رهبران فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایتالیا یک روز پس از آن برگزار شد که کنگره آمریکا لایحه 700 میلیارد دلاری دولت برای مهار بحران مالی را تصویب کرد. به دنبال تعهد دولت ترکیه مبنی بر اقدام علیه حمله شورشیان کرد، رهبران نظامی و غیر نظامی ترکیه امروز نشستی اضطراری برگزار کردند. در درگیری اخیر میان نیروهای نظامی ترکیه و شورشیان کرد آن کشور در منطقه مرزی سدمینلی در امتداد مرز عراق و ایران، 15 سرباز ارتش ترکیه و 23 شورشی کرد کشته شدند. این درگیری یکی از مرگبارترین درگیری‌ها در ترکیه در سال جاری محسوب می‌شود. شورشیان حزب کارگران کردستان PKK در جنوب شرقی ترکیه و شمال عراق مستقر هستند و از سال 1984 تا کنون برای کسب خودمختاری مبارزه کردند. ارتش ترکیه از ابتدای سال جاری میلادی چندین عملیات نظامی علیه نیروهای PKK انجام داده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید پیمان همکاری هسته‌ای میان هند و ایالات متحده که تحریم معاملات هسته‌ای با هند را لغو می‌کند به زودی امضا خواهد شد. قرار بود خانم رایس امروز در دهلی نو این قرارداد را امضا کند، اما مراسم توشیح به دلیل آنچه خانم رایس مسائل اداری خواند به تعویق افتاد. بر اساس این پیمان در برابر موافقت هند با بازرسی‌های بین‌المللی از تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی‌اش، شرکت‌های آمریکایی می‌توانند سوخت و فناوری هسته‌ای به آن کشور بفروشند. و به گفته مقام‌های افغان، نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان در عملیاتی جداگانه 16 تن از شبه نظامیان را از پای درآوردند. این عملیات در ولایت‌های غزنه و کنار در شرق افغانستان انجام شده است. دو عملیات نیز در ولایت جنوبی قندهار صورت گرفت که در جریان آن ملا امیر از رهبران طالبان کشته شد. ملا امیر به دار زدن مردم محلی در ملای عام به اتهام جاسوسی برای حکومت یا ناتو شهره بود. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از امیر زمانی فر. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله نیمه شب. اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه‌ای خواهان خاورمیانه‌ای آری از سلاح‌های هسته‌ای شدند. روزنامه خورشید بر پیشخوان روزنامه فروشی‌های کشور جای گرفت.
روزنامه خورشید میتونه روزنامه مفیدی باشه برای این بخش بزرگ جامعه ما که اتفاقا مسائل و مشکلات بسیار زیاد دارن.
محمد خاتمی رئیس سابق جمهوری اسلامی با دو پیش شرط برای شرکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری اسلامی بر لزوم فراهم آمدن زمینه‌های لازم برای برگزاری انتخابات آزاد تأکید کرد.
حالا با این شرایط ایشون چگونه میخوان تو این چارچوب کار کنن؟ بعدش هم من بعید میدانم که چنین شرطهایی از طرف اون که کسانی که قدرت اصلی رو در دست دارن پذیرفته.
یک دانشمند ایرانی برنده بالاترین جایزه پزشکی پس از نوبل در حوزه اسکاندیناوی شد.
تحقیقاتی که ما انجام دادیم نشون میده که در جداره سلول‌های پیرامون مورک‌های مغزو گرفتن کانال‌هایی وجود داره که دهانه اینها فقط به اندازه یک مولکول آبه.
همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامه‌ای از کشورهای خاورمیانه خواسته است تا از تلاش برای دستیابی به بمب اتمی خودداری کنند. کشورهای عرب عضو آژانس از امضای این قطعنامه خودداری کردند، چرا که معتقدند از شدت فشارها بر اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای آن کشور کاسته شده است. امیر زمانی‌فر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز شنبه با تصویب قطعنامه‌ای از کشورهای خاورمیانه خواست تا از تلاش برای دستیابی به بمب اتمی خودداری کنند. این قطعنامه در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شد. سال گذشته نیز قطعنامه مشابهی با 47 رأی ممتنع از سوی کشورهای غربی و کشورهای در حال توسعه تصویب شده بود. مصر کشوری است که طرح قطعنامه امسال به ابتکار آن انجام شده است. مصر امسال برای کسب رأی بیشتر بندهایی از قطعنامه را که کشورهای خاورمیانه را ملزم می‌کرد تا از آزمایش یا ساخت جنگ‌افزارهای اتمی یا نصب آنها در خاک خود خودداری کنند حذف کرده. قطعنامه تازه نشست عمومی آژانس با 82 رأی موافق بدون رأی مخالف و نیز 13 رأی ممتنع به تصویب آژانس رسید. در جلسه عمومی روز شنبه بسیاری از کشورهای عرب عضو آژانس از امضای این قطعنامه خودداری کردند، چرا که به گفته آنها از میزان فشارها بر اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای آن کشور کاسته شده است. اسرائیل کشوری است که گفته می‌شود بیش از 150 کلاهک هسته‌ای دارد، مسئله‌ای که اسرائیل هرگز آن را تأیید یا تکذیب نکرده است. این رأی‌گیری پس از مدت‌ها تنش میان اسرائیل و غرب از یک سو و دولت‌های عرب و اسلامی از سوی دیگر به تصویب رسید. وجود اختلاف نظر میان اسرائیل و غرب و نیز دولت‌های عربی و اسلامی باعث به وجود آمدن دو دستگی در آژانس شد، نهادی که معمولاً در آن نوعی اتفاق نظر وجود دارد. قطعنامه مصوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی الزام‌آور نیست، اما به خوبی عمق تنشی را که بر سر سلاح‌های هسته‌ای اسرائیل و نیز تبدیل آن کشور به قدرتی هسته‌ای وجود دارد نشان می‌دهد. اسرائیل تاکنون از امضای پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای خودداری کرده است. تلاش‌ها برای دستیابی به یک اجماع به دلیل وجود رقابت میان اسرائیل و کشورهای غربی با شکست مواجه شد. کشورهای عرب از همه دولت‌های منطقه خواسته بودند تا به تعهدات خود در قبال پیمان منع گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای برای دستیابی به یک تعهد جهانی عمل کنند. این قطعنامه همچنین بر اهمیت روند صلح اعراب و اسرائیل در ایجاد یک خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای تأکید می‌کند. در همین حال سفیران کشورهای گوناگون از جمله ایران، سوریه، کوبا، مراکش و اردن نیز خواهان آن شدند که اسرائیل به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بماند، سریع‌تر به قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بپیوندد و تأسیسات هسته‌ای خود را تحت نظارت آژانس قرار دهد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ایران پس از انتشار 17 پیش شماره سرانجام شنبه، روزنامه خورشید نیز جایی بر روی دکه های روزنامه فروشی های ایران پیدا کرد. صاحب امتیاز روزنامه های خورشید سازمان تأمین اجتماعی است. محسن احمدی سخنگوی وزارت رفاه نیز مدیر مسئول آن است. رسانه های ایران اعلام کردند که بودجه اولیه راه اندازی این روزنامه 12 میلیارد تومان بوده است که 9 میلیارد تومان آن از سوی سازمان تأمین اجتماعی جهت راه اندازی چاپخانه مجهز برای این روزنامه در اطراف تهران اختصاص یافته است. اختصاص این میزان بودجه به این روزنامه توسط سازمان تأمین اجتماعی در حالی که این سازمان حقوق معوق بازنشستگان را پرداخت نکرده است، مورد انتقاد قرار گرفته است. مهرزاد پدرام از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
این روزنامه که تمام رنگی و در 24 صفحه منتشر می شود به تمامی مسائل روز از سیاست و ورزش تا اقتصاد و سرگرمی خواهد پرداخت. 200,000 نسخه برای تیراژ اولیه این روزنامه در نظر گرفته شده است که محمد پاریاب مدیرعامل مؤسسه ناشر این روزنامه امید دارد این شمارگان افزایش یابد. این روزنامه که تنها 8 ماه قبل از انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران انتشار یافته است به این گمان زنی ها دامن می زند که دولت بتواند از این نشریه به عنوان ابزاری برای انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد بهره گیرد. اما محمد پاریاب معاون پیشین سخنگوی دولت با رد این گمانه‌زنی ها میگوید دولت ابزارهای دیگری برای تبلیغ دارد. وی همچنین میگوید در این روزنامه تنها یک صفحه به سیاست اختصاص داده شده که برای تبلیغات ریاست جمهوری مناسب نیست. اما آیا انتشار این روزنامه به طور کل ربطی به انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری در ایران دارد؟ بابک راد، روزنامه نگار و وبلاگ نویس در تهران لزوما انتشار این روزنامه را ابزاری سیاسی برای دولت نهم نمی‌داند.
اصولگرایان خیلی مثل اصلاح طلب ها از روزنامه و رسانه و این مسائل برای مسائل سیاسیشون نه قائل به استفاده از این رسانه هستند و نه خیلی این کار رو شکل حرفه‌ای تو این سال ها انجام دادن. این روزنامه میتونه در واقع از جامعه رو ترمیم بکنه به نفع اصولگرایان، منتها اینکه به طور مستقیم بخواد کار انتخاباتی بکنه ظواهر امر اینطور بر نمیاد و استنباط نمیشه.
حدود یک ماه پیش یک سایت خبری نزدیک به جناح راست در مطلبی با عنوان معوقات بازنشستگان به چاپخانه تبدیل شد نوشته بود سازمان تامین اجتماعی با سرمایه گذاری 90 میلیاردی در حال وارد کردن دستگاه‌های چاپ برای راه اندازی چاپخانه بزرگ در اطراف تهران است. به نوشته سایت خبری البرز این دستگاه‌ها قادر به چاپ روزنامه در تیراژ میلیونی در کمترین زمان ممکن هستند و از آنها برای انتشار روزنامه خورشید استفاده خواهد شد. این سایت خبری همچنین افزود سرمایه گذار این چاپخانه مؤسسه فرهنگی هنری آتیه وابسته به وزارت رفاه از جمله مؤسسات وابسته به دولت است. سایت البرز همچنین نوشت اقدام سازمان تامین اجتماعی برای اختصاص بودجه معوقه بازنشستگان، بیمه شدگان تامین اجتماعی و تشکل‌های صنفی کارگری برای راه اندازی و تجهیز روزنامه خورشید مورد اعتراض این افراد قرار گرفت، چرا که آنها معتقدند برای اطلاع رسانی به اعضای تحت پوشش وزارت رفاه نشریه آتیه که در حال حاضر هر هفته در 200,000 نسخه منتشر می شود کافی است. بابک راد با درست خواندن موضع بازنشستگان می گوید روزنامه خورشید شاید حتی بتواند صدای این قشر در آینده باشد.
موضع بازنشستگان که در واقع صاحبان اصلی این سرمایه هستند که روزنامه خورشید با اون تولید میشه، موضوع به حقی هست. بازنشستگان سال هاست که مشکل معوقه های پرداختی دارند. نکته دیگه اینه که شاید موضوع روزنامه خورشید از یک منظر قابل تأمل هست که ما جمعیتمون داره به سمت سالمندی میل پیدا میکنه، یعنی ظرف مثلا چند سال آینده بخش زیادی از کسانی که الان توی رتبه جوان قرار میگیرن به رتبه میانسالی پا میذارن و طبیعتاً سالمندان ما جمعیتشون بیش از این خواهد بود. اگر چنین نگاهی بکنیم، داشتن تریبون برای این قشر از جامعه به نظر من یک کار پسندیده است. خیلی نباید موضوع سیاسی این قضیه رو دید. اگر موضوع اجتماعی و فرهنگی بهترسازی های فرهنگی این رو ببینیم، روزنامه خورشید میتونه روزنامه مفیدی باشه برای این بخش بزرگ جامعه ما که اتفاقاً مسائل و مشکلات بسیار زیادی دارن.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، به نقل از سازمان تأمین اجتماعی، روزنامه خورشید به عنوان تنها روزنامه کشور به عضویت انجمن بین المللی روزنامه نگاری ایفرا درآمده است. ایفرا یک مؤسسه پژوهشی آلمانی و بزرگترین انجمن مطرح در عرصه نشر رسانه است. انتشار روزنامه خورشید در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در حالی صورت می‌گیرد که مسئولان حکومتی جمهوری اسلامی در همین دوره شمار زیادی از روزنامه‌ها، وبسایت‌ها و مراکز خبررسانی را از فعالیت باز داشتند.
طلوع روزنامه‌ای تازه، خورشید. خورشید نیز به جمع خانواده مطبوعات ایران پیوست. هر روز صبح بر پیشخانه روزنامه فروشی های کشور. مرزاد پدرام از رادیو فردا گزارش می داد. همچنان در ایران محمد خاتمی رئیس سابق جمهوری اسلامی با تاکید بر لزوم فراهم آمدن زمینه‌های لازم برای برگزاری انتخابات آزاد گفت انتخابات باید معنای حقیقی داشته و هیچ کس قیمومیتی بر مردم نداشته باشد. به گزارش خبرگزاری کار ایلنا، محمد خاتمی با اشاره به اینکه قصد ندارد به هر قیمتی به قدرت دست یابد افزود که دو بیشرط برای شرکت در انتخابات دارد: تفاهم با ملت بر سر خواسته های مردم و امکان اجرای برنامه ها با توجه به سازوکارهای موجود در ایران. سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران در مورد ارزیابیش از پیش شرط نخست رئیس سابق جمهوری اسلامی به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
صحبت هایی که مطرح میشه به شکلی صحبت خیلی کلی، صحبت های خوبی، اما وقتی بخواهیم وارد اجزا و جزئیاتش بشیم اون وقت وضعیت تمی فرق میکنه. ایشون صحبت از تفاهم با ملت در سر پیشرفت و عدالت کردن. خب این تفاهم چگونه باید به دست بیاد و در واقع منظور ایشون دقیقا از ملت چیست؟ ایشون خودشون چه نظراتی دارند؟ چه برداشتی از نگاه مردم نسبت به پیشرفت و عدالت دارند؟ اینا مسائلی است که خیلی باز کردنش کار سختیه و به این سادگی من فکر نمی کنم این تفاهمی که ایشون فکر می کنن بتونن بهش برسن.
در رابطه باش پیش شرط دوم آقای خاتمی نظرتون چیه؟ خب ایشون گفتن که با سازوکارهای موجود باید تا چه اندازه امکان عملی کردن برنامه‌ها برای رئیس جمهور فراهمه. منظور آقای خاتمی رو شما چی میدونین؟
واقعیت این که ساختار سیاسی ایران ساختار بسیار سفت سختی که تغییر دادن در اون کار ساده‌ای نیست. خب من نمی‌دونم ایشون 8 سال رئیس جمهور بودن، قاعدتاً باید کاملا این ساختار رو بشناسن. این ایشون هم که باید بگن که آیا در این چهارچوب امکان کار کردن و سازوکارهای موجود وجود داره یا نداره. به نظر من چنین سازوکارهایی برای یک تغییر بنیادی در جامعه ایران وجود نداره. حالا تا ببینیم نظر خود آقای خاتمی چیه.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 هم وقتی که صحبت بود که آقای میرحسین موسوی نامزد ریاست جمهوری بشن، ایشون هم شرایطی رو تعیین کردن، پیش‌شرطی رو برای اینکه نامزدی انتخابات رو بپذیرن. فکر میکنید که آقای خاتمی هم با همین روش پا به میدون گذاشته، به این صورت که اگر به این پیش‌شرط‌ها حالا به صورت رسمی یا غیر رسمی پاسخ منفی داده بشه، نامزدیش رو برای انتخابات اعلام نکنه؟
ظاهر قضیه یه همچین چیزی نشون میده. آیا ایشون چقدر در این زمینه پیش بره؟ تجربه ما زیاد به اصطلاح جدی بودن آقای خاتمی رو در برخورد با مشکلات نداریم. ایشون در سخت‌ترین شرایط خودش رو کنار کشیده. البته همیشه این امکان وجود داره که انسان‌ها تغییر کنن و شیوه عملشون رو تغییر بدن، ولی این تجربه گذشته در این مورد زیاد مثبت نبوده. این هم به شرایطی بود که آقای خاتمی اولا داشت از وعی بسیار بالایی برخوردار بود، ثانیا مجلس رو در اختیار داشت، اما الان اگر ایشون بیان حتی مجلس رو هم متاسفانه در اختیار ندارن. حالا با این شرایط ایشون چگونه میخوان تو این چارچوب کار کنن؟ بعدش هم من بعید میدانم که چنین شرطهایی از طرف اون که کسانی که قدرت اصلی رو در دست دارن پذیرفته بشود. اصولا
فکر میکنید که میشه با این صحبت آقای خاتمی و پیش‌شرطی که مطرح کردن این انتظار رو داشت که ایشون به نوعی اعلام انصراف کردن از شرکت در انتخابات؟
اگر ایشون شروط بگذارد و این شروط پذیرفته بشود و کنار برود، به نظر من بهترین حالت برای آقای خاتمی است. حداقل ایشون حداقل وظیفه خودش رو در این مورد انجام داده.
سیامک طاهری روزنامه‌نگار در تهران با بهروز کارونی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
از مجله نیمه شب رادیو فردا همراه شما ایم. دکتر علی فروغ از چهره های کوشنده در عرصه تئاتر ایران درگذشت. فیروزه خطیبی گزارشگر رادیو فردا در لس آنجلس گفتگویی دارد با فرزند او سیروس فروغ. فیروزه خطیبی:
دکتر علی فروغ نویسنده، دراماتیست، مترجم آثار شکسپیر، پژوهشگر و رئیس بنیاد شاهنامه که علاوه بر پایه‌گذاری دانشکده هنرهای دراماتیک تهران سالها در نشریه ادبی سخن قلم می‌زد و صاحب کتاب‌ها و پژوهش‌های بیشماری در زمینه هنر و ادبیات نمایشی است، پس از 30 سال زندگی در مهاجرت در شهر شیکاگو درگذشت. دکتر فروغ که استاد اغلب دست‌اندرکاران امروز تئاتر ایران محسوب می‌شود، زاده اصفهان بود و پس از پایان تحصیلات در دانشسرای عالی تهران به انگلستان رفت و در آنجا در اکادمی سلطنتی هنرهای دراماتیک به تحصیل پرداخت و سپس دکترای خود را از دانشگاه کلمبیا در نیویورک در رشته تئاتر و ادبیات نمایشی تطبیقی دریافت کرد. آقای دکتر علی فروغ که از سال گذشته به علت زمین خوردن و جراحات ناشی از آن در بستر بیماری بود، در ماه‌های آخر زندگی در یک خانه سالمندان به سر می‌برد. فرزند او پروفسور سیروس فروغ، نوازنده برجسته ویولون و رئیس بخش سازهای زهی انستیتوی موسیقی شیکاگو که از 5 سالگی در خارج از ایران زندگی می‌کند، در مورد پدر به رادیو فردا چنین میگوید:
متاسفانه این در این 30 سال آخر که پدر در امریکا بودن با من، از کتابخونه عزیزش که از سنای 20 سالگی کتابا رو جمع کرده بود، چون میدونست، دقیقاً میدونست چه کار میخواست در عمرش بکنه، کتابخونه‌اش خب در ایران باقی موند و من هر چی تونستم کتاب براش خریدم، ولی اون کتابایی که خیلی خیلی براش مهم بود اینجا پیدا نمیشد یا نبود، ولی به هر صورت تا اون جایی که میتونست پدر کار کرد، تحقیق کرد و چیز نوشت.
آقای فروغ، پدر شما چه جور پدری بود؟ رابطش با خانواده‌اش و با شما چه جوری بود؟
پدر فوق‌العاده‌ای بود، انسان فوق‌العاده‌ای بود و من اتفاقا راجع به این مسئله شب هفته‌ای که واسه پدر داریم یکی از مسائلی که صحبت خواهم کرد. پدر انسانی بود که هیچ وقت خودش رو مردم تحمیل نمی‌کرد. همیشه حرفای می‌زد، فکرای خودش رو می‌گفت، ولی تصمیمو می‌ذاشت روی طرفی که داشت باش صحبت می‌کرد. و انسانی بود که خودش رو هیچ وقت جلو نمی‌انداخت، کارو جلو می‌انداخت.
روحیه پدر چطور بود از این در غربت بودن و در این دوری از وطن؟
پدر ما، من پرچم ایران رو گذاشتم روی تابوتش و با پرچم ایران دفن شد روی تابوتش، و اینو بگم در قسمت رنگ سفید پرچم اون وسط پاک بود، هیچ نوع سیمبولی نبود، پرچم ایران فقط. پدر عاشق مملکتش بود و در این 30 سال تمام وقت امیدوار بود که بتونه برگرده. عاشق تاریخ ایران، عاشق شعر فارسی، عاشق مملکت، عاشق مردم ایران بود و کسی بود که میتونست با زبان فارسی که به سطح فوق العاده بالا صحبت کنه. و اگر بعد از اون میامد بیرون و میرفتیم تو خیابون، بلال فروش اونجا بود، میتونست با بلال فروش هم خیلی راحت صحبت کنه و اونو را باش مثل انسان صحبت کنه.
دکتر فروغ هرچند در پایان تحصیلات خود از طرف آکادمی سلطنتی انگلستان دعوت به کار شده بود، اما به خاطر علاقه زیادی که به وطن و خدمت به مردم کشور خود داشت، تصمیم گرفت به ایران بازگردد. از آن پس وضعیت تئاتر و هنرهای نمایشی در ایران به همت او تغییرات عمده‌ای پیدا کرد و او در طول سالها ریاست در دانشکده هنرهای دراماتیک به کار تعلیم و تربیت و پیشبرد فرهنگ و هنر کشور پرداخت.
گزارش فیروزه خطیبی، گزارشگر رادیو فردا در لس آنجلس را می‌شنیدیم. دکتر علی فروغ از چهره‌های قدیمی و کوشنده در عرصه هنرهای نمایشی ایران که در آمریکا چشم از جهان فرو بست. و ما دکتر محمود امیری مقدم، برنده جایزه آندرشیاهره در سال 2008 میلادی شد. جایزه آندرشیاهره بالاترین جایزه پزشکی پس از نوبل در 5 کشور شمال اروپا یعنی سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و ایسلند به شمار می رود. دکتر محمود امیری مقدم که این مقام را در بخش دانشمندان جوان از آن خود کرده است، جایزه خود را روز جمعه همین هفته در مراسم ویژه‌ای از دست پادشاه نروژ دریافت خواهد کرد. جایزه پزشکی آندرس یاهره متشکل از لوح افتخار و مبلغی نزدیک به 70,000 دلار است که مشترکاً به دکتر امیری مقدم و دانشمند جوان دیگری تعلق می‌گیرد. الهی روانشاد از رادیو فردا گزارشی دارد در این زمینه که در آن گفتگویی نیز با این دانشمند ایرانی انجام داده است.
دکتر محمود امیری مقدم روز جمعه همین هفته یکی از برجسته ترین جوایز پزشکی را در کشورهای شمال اروپا از دست پادشاه نروژ دریافت خواهد کرد. او پیشتر نیز مدال طلای پادشاهی نروژ را به خاطر تز دکترایش دریافت کرده بود و سال گذشته نیز به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش به ویژه در مورد تلاش برای توقف اعدام‌ها در ایران جایزه عفو بین‌الملل در نروژ را کسب کرد. محمود امیری مقدم متولد کرمان است. او در سن 11 سالگی از ایران خارج شده و از 14 سالگی مقیم نروژ بوده است، اما با این وجود فارسی را خوب صحبت می‌کند. علت اینکه جایزه پزشکی اندش یهره امسال به او تعلق می‌گیرد، پژوهش‌های راهگشای اوست. او می‌گوید قسمت اصلی پژوهش‌های او بر ورم مغزی استوار است. ورم مغزی یا جمع شدن آب در مغز حالتی است که پس از سکته‌ها و خونریزی‌های مغزی، ضربه، تصادفات و عفونت می‌تواند ایجاد شود. دکتر محمود امیری مقدم، دانشمند جوان ایرانی در اسلو پایتخت نروژ.
امروزه هیچ گونه معالجه‌ای برای پیشگیری از تورم مغزی وجود نداره. تنها معالجه که وجود داره اینه که فشار درون جمجمه کم شه. اصولی که برای معالجه امروز استفاده میشه همون اصولیه که در 80 سال پیش در اروپا استفاده میشد. یعنی این یک شیوه خیلی قدیمیه و دلیلش هم اینه که تا حالا دانشمندان یا پزشکان نمیدونستن که این آب چطور وارد مغز میشه. به همین دلیل نمیتونستن ازش جلوگیری کنن. تحقیقاتی که ما انجام دادیم نشون میده که در جداره سلولهای پیرامون مورک‌های مغزو گرفتن کانال‌هایی وجود داره که دهانه اینها فقط به اندازه یک مولکول آب، یعنی که این کانال‌ها ورود آب به مغز رو آسون می‌کنند. تحقیقات بعدی که کردیم نشون میده که اگه ما این کانال‌ها رو ببندیم با مثلا دارو یا اینکه اگه این کانال‌ها نباشن توی این جداره سلول‌ها، تورم مغزی به شدت کاهش پیدا می‌کنه و این می‌تونه فرق بین مرگ و زندگی باشه. این جایزه رو کنفرانس مطبوعاتی که داشتن دلیلش این بود که به خاطر نشون دادن نقش کانال‌های آب و برای اولین بار پس از 80 سال این امکانو میده که معالجه جدید برای گیری از تورم مغزی ایجاد شه.
دکتر امیری مقدم در مورد فعالیت‌های حقوق بشریش نیز میگوید:
آرزوی من همیشه بوده که یه روز به ایرانی برگردم که در اون نه اعدام وجود داشته باشه و مردم بتونن با آزادی زندگی کنن، هیچ کودکی به خاطر تامین مخارج خانواده مجبور به کار نشه و دانشجویان بتونن به راحتی به علم و دانش بپردازن، چون که الان به خاطر عقایدشون، به خاطر مذهبشون اخراج میشن از دانشگاه، و اینکه زن و مرد بتونن با امکانات مساوی زندگی کنن.
محمود امیری مقدم با 37 سال سن و داشتن یک فوق دکترا جوانترین عضو آکادمی سلطنتی علوم نروژ و تنها غیر نروژی در آن است.
الهی روانشاد از رادیو فردا گزارش می‌داد. جایزه اندرس یاهره در سال 2008 میلادی البته در بخش دانشمندان جوان این جایزه روز جمعه همین هفته به دکتر محمود امیری مقدم به خاطر کوشش‌هایش، پژوهش‌هایش در عرصه پزشکی توسط پادشاه نروژ به وی طی مراسمی اعطا خواهد شد. و ما شماره پیامگیر رادیو فردا 20-42-02-21-12-41-13 در طول 24 ساعت شبانه روز آماده دریافت پیام‌های شماست. و در اینجا یکی از شنوندگان رادیو فردا در SMSی نوشته است: صلح یگانه مقوله است که احتیاج به شهامت دارد که بدبختانه ما نداریم. سید از هرمزگان. شماره پیامگیر رادیو فردا 20-420-603-87-41-50. می توانید پیام‌های کوتاه خود را به این شماره ارسال کنید. و ما در نیم ساعت دوم مجله نیمه شب برنامه دیدگاه ها را خواهیم داشت و همچنین تازه ترین خبرها را خواهیم شنید از امیر زمانی فر تا ثانیه های دیگر.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه نیمه شب در تهران. با سلامی دوباره با مشروع چند خبر مهم روز با شما خواهم بود. آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز شنبه با تصویب قطعنامه‌ای از کشورهای خاورمیانه خواست تا از تلاش برای دستیابی به بمب اتمی خودداری کنند. کشورهای عرب عضو آژانس از امضای این قطعنامه خودداری کردند، چرا که معتقدند از شدت فشارها بر اسرائیل بر سر برنامه هسته‌ای آن کشور کاسته شده است. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه امروز اعلام کرد که رهبران بزرگترین اقتصادهای اروپا با یکدیگر همکاری می‌کنند تا از نهادهای مالی که در معرض خطر هستند حمایت کنند، اما گفت که طرح نجات مالی مشترکی در کار نخواهد بود. به دنبال تعهد دولت ترکیه مبنی بر اقدام علیه حمله شورشیان کرد، رهبران نظامی و غیر نظامی ترکیه امروز نشستی اضطراری برگزار کردند. در درگیری اخیر میان نیروهای نظامی ترکیه و شورشیان کرد آن کشور در منطقه مرزی سدمیلی در امتداد مرز عراق و ایران 15 سرباز ارتش ترکیه و 23 شورشی کرد کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا میگوید پیمان همکاری هسته‌ای میان هند و آمریکا که تحریم معاملات هسته‌ای با هند را لغو می‌کند، به زودی امضا خواهد شد. به گفته مقام‌های افغان، نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان در عملیاتی جداگانه 16 تن از شبه نظامیان را از پای درآوردند. این عملیات در ولایت‌های غزنه و کنار در شرق افغانستان انجام شده است. یکی از فرماندهان ارتش روسیه در اوستیای جنوبی طی انفجاری کشته شد. به گفته یکی از سخنگویان ارتش روسیه، بر اثر انفجار خودروی حاوی مواد منفجره در نزدیکی یک پایگاه روسی در تسخینوالی مرکز استان اوستیای جنوبی، 7 تن از نیروهای نظامی روسیه کشته شدند که یکی از آنها سرهنگ ایوان پاتریک، فرمانده نیروهای ستادی ارتش روسیه در اوستیای جنوبی بوده است. آقای خمسه‌پور.
با سپاس از امیر زمانی فر. و در اینجا خبرهای ورزشی رو میشنویم از فریبرز غریب.
هفته هفتم از رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای یک آلمان روز شنبه با نتایج دور از انتظاری پیگیری شد. در مهمترین دیدار عصر شنبه، بایر مونیخ قهرمان فصل پیش در ورزشگاه خانگیش و در برابر نزدیک به 69 هزار تماشاگر، در حالی که تا دقیقه 84 در برابر بوخوم 3-1 جلو بود، در نهایت با تحمل 2 گل در دقایق پایانی با کسب نتیجه مساوی 3-3 متوقف شد. در این بازی وحید هاشمیان، بازیکن ایرانی بوخوم، به علت مصدومیت حضور نداشت. در یک دیدار مهم دیگر روز شنبه، هوفنهایم پدیده این فصل بوندسلیگا 2-1 آینتراخت فرانکفورت را وادار به تسلیم کرد. در این مسابقه مهدی مهدوی‌کیا از دقیقه 71 برای فرانکفورت به میدان آمد. در سایر دیدارهای شنبه، اشتوتگارت 4-1 وردر برمن را به زانو درآورد. هرتا برلین با 1 گل در زمین بایر لورکوزن به پیروزی رسید و کلن 2-1 مونشنگلادباخ را شکست داد. 3 دیدار باقی مانده از هفته هفتم یک شنبه شب برگزار می شود که تیان، شالکه با وولفسبورگ، بورسیا دورتموند با هانوفر و انرژی کاتبوس با هامبورگ به مسافه یکدیگر می روند. در جدول رده‌بندی بوندسلیگا در حال حاضر تیم شگفتی ساز هوفنهایم با 13 امتیاز در صدر قرار دارد و اشتوتگارت هم با همین تعداد امتیاز، اما به دلیل تفاضل گل کمتر، در مکان دوم ایستاده است. تیم فوتبال جوانان ایران برای برپایی یک اردوی تدارکاتی روز یکشنبه به کشور آلمان می رود. این اردوی 12 روزه که قرار است در حومه شهر هامبورگ برپا شود، به منظور آمادگی هرچی بیشتر تیم فوتبال جوانان ایران برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی قاره آسیا است. مسابقات فوتبال جوانان آسیا از روز 10 تا 24 آبان ماه جاری در کشور عربستان انجام می شود و تیم جوانان ایران در این بازی ها با تیم های ژاپن، یمن و عربستان میزبان همگروه است. سازمان لیگ برتر فوتبال ایران عصر شنبه اسامی برترین های اخلاق هفته 9 رقابت های لیگ و همچنین با اخلاق ترین بازیکنان شهرآورد 65 را اعلام کرد که تیان علی کریمی از تیم پرسپولیس به عنوان بازیکن اخلاق هفته انتخاب شد و خسرو ایدری از تیم استقلال و علیرضا محمد از پرسپولیس نیز به عنوان بازیکنان اخلاق دیدار روز جمعه این دو تیم معرفی شدند. و میزان خسارات وارد شده به ورزشگاه آزادی تهران در حین دیدار تیم‌های پرسپولیس و استقلال اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این دیدار که روز جمعه در چارچوب هفته نهم مسابقات لیگ برتر جام خلیج فارس انجام شد و به تساوی 1-1 انجامید، تعداد 1077 صندلی توسط تماشاگران شکسته شد و خساراتی نیز به تأسیسات آبرسانی و برق ورزشگاه آزادی وارد آمد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صدای ما را همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا می شنوید. امکان یافتن فعالیت شورای ایرانیان آمریکاییان در ایران بحث‌هایی را برانگیخته است. موضوع دیدگاه‌های امشب به همین بحث‌ها اختصاص دارد. فریدون زرنگار.
دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا. صدور اجازه فعالیت برای شورای آمریکاییان ایرانیان در ایران از سوی مقام‌های آمریکایی به بحث‌های موجود درباره این نهاد غیر دولتی و نقش هوشنگ امیراحمدی فعالترین عضو این سازمان دامن زده است. از جمله اینکه آیا دولت ایران به چنین نهادی اجازه فعالیت می‌دهد و اگر این اتفاق بیفتد چرا دولت جمهوری اسلامی به این نهاد اجازه فعالیت می‌دهد اما همزمان فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی ایرانی را در کشور ممنوع و یا محدود می‌کند. از سوی دیگر درباره نقش شورای آمریکاییان ایرانیان و رئیس آن آقای امیراحمدی در برقراری احتمالی روابط ایران و آمریکا گمانه‌زنی‌های بسیاری می‌شود. نظر به اهمیت و علاقه‌ای که به این بحث موجود است، تصمیم گرفتیم برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا را به همین موضوع اختصاص دهیم. در گفتگو با هوشنگ امیراحمدی، رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان در حال حاضر در دبی، مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن، عیسی سرخیز و مهدی مهدوی آزاد هر دو روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران. اگه اجازه بدین بحث رو با این پرسش از آقای امیراحمدی شروع کنیم که آقای امیراحمدی چه اهدافی برای این کار در نظر دارید؟ یعنی با افتتاح این دفتر چه چشم‌اندازی برای کار خودتون می‌بینید؟
اگر این اتفاق بیفته به نظر من حرکت مهمی خواهد بود در رابطه دو تا ملت ایران و امریکا. سنن شورا در 17-18 سالی که فعالیت داشته یه هدف داشته و هدفش ایجاد یک درک بهتر و فضای بهتر برای گفتگو بین دو تا ملت و دو تا دولت ایران و امریکا بوده و شورا اصولا اعتقاد داره که ایران و امریکا منافع مشترک بیشتری دارن تا مسائلی که اینا رو از هم جدا میکنه. متاسفانه در این چندین سال گذشته همیشه روی موارد نفاق و جدایی تکیه شده.
آقای امیراحمدی، مشخصا این شورا چه کار میتونه بکنه که نهادهای موجود یا ارگانهای دولتی موجود نمیتونن بکنن؟
البته ما هیچ ادعایی نمی‌کنیم که نهادهای موجود یا نهادهای دولتی کاری که ما می‌کنیم نمی‌تونن بکنن. چند تا حسن داره کار شورا. اولا که اگر شورا اجازه پیدا کنه دفتری در ایران داشته باشه، در 30 سال گذشته که ایران و امریکا رابطه نداشتن، این یک حرکت جدیدی خواهد بود. سازمان‌های زیادی توی ارتباط ایران و امریکا فعالیت داشتن، ولی یک نهاد غیر دولتی امریکایی در ایران دفتری داشته باشه و به طور سازمان یافته بخواد مثلا در درک بهتر مسائل بین دو کشور، ایجاد مبادلات مردمی و گفتگوهای مردمی و دولتی فعال باشه رو ما نداشتیم.
آقای امیراحمدی، می‌خواستیم متمرکز رو این مسئله بحث کنیم، هم در رابطه با فعالیت‌های شورای ایرانیان و آمریکاییان و هم درخواست تأسیس دفتر این شورا در ایران و هم درباره فعالیت‌هایی که شما می‌کنین که سال‌ها مسئله بهبود روابط ایران و آمریکا رو در نظر و در هدف دارین. یک سلسله بحث‌های موافق و مخالف اینجا اونجا مطرح میشه. من میخواستم از آقای خانساری خواهش کنم که چون من با ایشون صحبت میکردم مطرح میکردن که خب با این نظر چندون موافق نیستن، دلیل عدم موافقت با این مسئله رو کوتاه بفرمان. آقای خانساری،
بنده ابراز
ابراز مخالفت نکردم، چون این چیزی نیست که کسی بخواد باهاش مخالفت بکنه. هر نوع حرکتی که بتونه زمینه رو برای ایجاد تفاهم بین دو ملت هموار بکنه چیز خوبی است. نکته ای که من بهش اشاره میکنم این هستش که اولا این خواستی رو که آقای امیر احمدی دارن، این خواست ایشون و یا تشکیلاتی که ایشون اداره میکنن نیست. هر فرد متمدنی خواستار عادی سازی روابط بین ایران و آمریکا بوده و هست. مسئله این هستش که در چه شرایطی و بر اساس چه زمینه‌ای این نوع تفاهم بتونه صورت بگیره. این که یک مؤسسه تونسته اجازه بگیره در ایران بخواد یک دفتری رو تأسیس بکنه به خودی خودش معنی نداره، به خصوص اینکه اگر جمهوری اسلامی هم موافقت بکنه. برای اینکه دستگاهی که آقای امیر احمدی دارن نمایندگی میکنن دستگاهی است که به هر حال از دید جمهوری اسلامی یک دستگاهی که بخواد 100% به اصطلاح ابجکتیو باشه نمیتونه باشه. آقای امیر احمدی خودش بارها به ایران سفر کرده، خودش رو به عنوان یک دوست و نزدیک آقای احمدی نژاد قلمداد میکنه. موقعی که آقای احمدی نژاد به آمریکا میاد سعی میکنه برای او مراقبت جور بکنه، کمک کنه که ایشون در ارتباط با افرادی باشن که به هر حال علاقه مندن که دیدگاه‌های خودشون رو به اونها تفهیم بکنن.
آقای خانساری، شما در واقع به یه نکته اشاره کردین که در ایران هم بسیار بحث‌انگیز است و اونم همکاری یا اینکه در حال همراهی آقای امیر احمدی در این برهه از زمان با آقای احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران. فکر میکنم به خصوص اصلاح طلبان در ایران نسبت به این مسئله بسیار با نگاه بدبینانه ای مینگرند.
نهاد غیر دولتی آمریکایی که بتونه بره در ایران، موقعی که خود دولت ایران تمام نهادهای غیر دولتی رو زیر سوال میبره، حرکت اونها رو مختل میکنه، اصلا خود این امر یک امر بوداره.
برنامه دیدگاه ها روزهای شنبه ساعت 19:35 به وقت تهران پخش و دو بار دیگر نیز تکرار می شود. نیمه شب شنبه یعنی 35 پس از نیمه شب و روزهای یک شنبه ساعت 13:05 به وقت تهران.
من میخواستم از آقای وحدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، سوال کنم که از زاویه دید اصلاح طلبان در حال نیروهای سیاسی که با اصولگرایان در حال جدال برای کسب قدرت هستن، چگونه این مسئله دیده میشه؟
میخوام تاکید کنم که اغلب نخبگان ایران با گرایش‌های مختلف از مدت‌ها قبل هوادار عادی‌سازی رابطه ایران و آمریکا بودند، چه اون زمانی که فعالان سیاسی ما رو به جرم یک نظرسنجی که در اون گفته شده بود مردم ایران خواستار رابطه با آمریکا هستند بازداشت کردند، و چه این زمان که متاسفانه آقای احمدی نژاد همه چیز گذشته نظام رو فراموش کرده و کار به خواهش و التماس و درخواست رسیده دیگه. اما آنچه که به رغم احترامی که برای آقای امیر احمدی قائلم باعث تعجب میشه این هستش که آقای دکتر امیر احمدی گویی که آقای احمدی نژاد یک فرشته نجات ایرانیان است، گویی که ایشون یک مردی است با سابقه کاملا دموکراتیک، گویی است که ایشون توجه داره به نخبگان، گویی است که ایشون توجه داره به منافع ملی ایران، گویی است که ایشون یک چهره موجه بین المللی است. تمام سابقه عملکرد آقای احمدی نژاد که باعث این حجم بحران بی سابقه و این فشارهای شدید علیه ایران شده رو به فراموشی سپرده و طرفداری میکنه از آقای احمدی نژاد و در همین مصاحبه اخیرش با خبرگزاری فارس تعریف و تمجید میکنه از ایشون و ایشون رو یک قهرمان معرفی میکنه برای حل بحران 3 دهه گذشته میان ایران و آمریکا. در این که آقای احمدی نژاد به واسطه حمایتهایی که از طرف کاست قدرت و نهاد حاکمیت داره قادر هست اگر بخواد و اگر طرف آمریکایی بپذیره روابط ایران و آمریکا رو بهبود ببخشه هیچ شکی نیست. اما سوالی هست که آقای امیر احمدی بدون قیاس به عنوان یک قیاس مع الفارق اگر چنین اصلی قابل اجرا هست چرا در افغانستان تلاش نکردید که آمریکا رو با طالبان آشتی بدید؟ چرا در عراق هیچ کس تلاش نکرد که صدام حسین با آمریکا کنار بشه؟
خب از مسئله آقای مهدوی آزاد از مسئله دور شدیم. افغانستان و عراق پرسش مستقیم است از آقای امیر احمدی، ولی پیش از این که آقای امیر احمدی پاسخ بدن از آقای سرخیز خواهش می‌خواستم بکنم که ایشون هم نظرشون در این باره کوتاه مطلب بفرمایید. آقای سرخیز بفرمایید.
فکر میکنم با چیدمانی که شما در این میزه گرد گذاشتید، یک طرف ماجرا آقای امیر احمدی خواهد بود و دوستان دیگه حداقل اگر منتقد نباشن سوالهای متعددی رو مطرح میکنن که باید پاسخ داده بشه. یک نوع باید با آقای امیر احمدی وقت بیشتری بدید که تا اون سوالها روشن نشه دیدگاه های ما نمیتونه مشخص بشه. من هم با دوستان موافق هستم، شاید هم نزدیکتر مسائل و تلاش های آقای امیر احمدی رو برای بهبود روابط تهران واشنگتن از دورانی که من در سازمان ملل بودم، به هر حال مسائل ایران و ایرانیان رو هم دنبال میکردم، میدونم که ایشون در دوران آقای هاشمی هم این تلاش ها رو میکردن، روابطی رو برقرار میکردن، در دوران آقای خاتمی هم میکردن و الان این سوال هست که چه شده است که ایشون شرایطی رو که برای بهبود روابط فراهم آوردن رو به پای آقای احمدی نژاد مینویسن. آیا فکر میکنم که این نوع یک معامله است، این حرف ها و این پیام ها، همونطور که اون حرف رو به آقای مشایی یاد داده بودند که اگر این حرف رو بزنید بحث اسرائیل حل بشه، بحث روابط ایران و آمریکا هم حل میشه، ولی در نهایت دیدن که آقای احمدی نژاد مجبور شد حرفای آقای مشایی رو هم کنار بذاره بعد از اینکه صحبتی رو که آقای خامنه‌ای کرد. در مجموع این رو یک گام مثبت میدونن، چون که یک طرف ماجرا که آمریکایی‌ها باشن، به نظر من با درایت این مسئله رو پاسخ گفتن و اون این هست که ما مشکلی نداریم با ایجاد دفتر. جریانی که در انتخابات آمریکا پیروز میشه حرف نهایی رو در مورد این دفتر خواهد زد و تا اون زمان ما وقت داریم. پس ما باید این یک گام مثبت بدونیم، انتخابات ایران رو هم پیش رو داریم، اما آقای امیر احمدی باید به چند تا سوال جواب بده که این ارتباط این کار با نوع دموکراسی در ایران کجاست؟ آیا ایشون میتونه با یک جریان ضد مردمی کار رو پیش ببره یا باید به گونه‌ای در انتخابات آزاد بحث دموکراسی و حقوق بشر هم مد نظر باشه؟ اگر دولت ایران اجازه ندن، آیا ایشون حاضرن در سطح مردمی مسئله رو پیگیر باشن؟ آیا میتونن این روابط رو شکل بدن، ویزاهایی رو که دچار مشکل هست فراهم بکنن، یا برعکس از دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل ویزاهای لازم رو بگیرند که ما در ایران همایش‌های خاصی رو برگزار بکنیم؟ بعد بفرمایند که ترکیب اعضایی که در دفتر ایشون در تهران هستن چگونه خواهد بود؟
خیلی خوب، متاسفانه ارتباط ما با آقای مهدوی آزاد قطع شد. سعی می‌کنیم در طول برنامه دوباره این ارتباط رو برقرار کنیم. آقای امیراحمدی، می‌بینید که سوالات زیادی مطرح است. خواهش می‌کنم کوتاه به سوالاتی که به خصوص آقای سرخیز و آقای دکتر خانسری مطرح کردن جواب بدین.
اولا شورا نزدیک به 17 سال داره کار می‌کنه توی امریکا و در این 17 سال دوران شورای ما شورای دولتی که نیست، شورای جامعه مدنیه. ما بین دو تا ملت به عنوان سازمان مدنی شکل دادیم به خودمون، نه به عنوان یک سازمان دولتی یا نیمه دولتی. نکته دوم، شورا با امیر احمدی فرق میکنه. هر مشکلی که دوستان ممکنه با امیر احمدی داشته باشن، لزوماً اون مشکل نباید با شورا باشه. من یکی از بیش از 36-7 نفری هستم که عضو هیئت مدیره شورا است. رئیس هیئت مدیرش الان سناتور سابق آمریکایی است به نام سناتور بنت جانسون. روی برد شورا ما 26 تا سفیر سابق آمریکا رو داریم، تعداد زیادی دانشگاهی‌های بسیار بسیار برجسته آمریکایی، ایرانی آمریکایی داریم. صحبت این شده که چرا زمان آقای احمدی نژاد اینقدر ما داریم فعال میشیم. واقعیت اینه که شورا همونجوری که آقای سرخیز به درستی فرمودن، زمان آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی هم بسیار فعال بوده. تصادفاً زمان آقای خاتمی بود که خانم آلبرایت وزیر وقت امور خارجه امریکا بود رو آوردیم و از ملت ایران برای کودتای 53 عذرخواهی کرد. ما زمان آقای خاتمی بود که بیش از 15 تا سناتور امریکایی رو هر چنگای یه دفعه می آوردیم در شورا صحبت میکردن و مبادلات مردمی و فرهنگی روشون تکیه میکردن و از نرفا. بنابراین شورا با آقای احمدی نژاد شروع نشد، اصولا هدفش کمک به آقای احمدی نژاد نیست. شورا هدفش از همون اول تا الان درک بهتری از رابطه دو تا ملت و دولت و ایجاد یه فضایی برای گفتگو بوده و کماکان هم هست و اصولا شورا در رابطه با ایران فراجناحی عمل کرده و میکنه. وقتی که من میگم آقای احمدی نژاد مثلا توی رابطه با امریکا داره با قدرت عمل میکنه، این رو به این حساب میذارن که بله، مثل که آقای احمدی نژاد یک انقلاب تو ایران را انداخته که همه چیزش به نفع ملت ایرانه. اگر این دوستان یک جمله
از من در رابطه با مسائل داخلی ایران بگن که در اون چارچوب نقدی نیست از آقای احمدی نژاد، خب بفرمایید بگن. حالا اینکه یه عده‌ای میگن که آقا شما چرا از آقای احمدی نژاد برای اینکه با قدرت توی رابطه ایران امریکا دفاع میکنه تا حد میزنی، میگم خب نظر شخصی منه به عنوان کسی که اونجا بوده و میبینه. بنده خانم آلبرایت رو آوردم وسخایی کرد از ملت ایران، آقای خاتمی رئیس جمهور که من بسیار بهش احترام قائلم متاسفانه نتونست قدمی بعد از اون برداره، نتونست برداره، نه که نخواست برداره. ساختار قدرت یک جوری بود که ایشون نمیتونست یه کارایی بکنه، آقای احمدی‌نژاد میتونه بکنه و چون میتونه بکنه مورد تاییده، مسئله نداره. بنابراین اینم مسئله دیگه.
آقای امیرحمیدی یه لحظه، آقای مهدوی آزاد صدای ما رو میشنوید؟
بله
شد. خیلی خوب، دارن آقای امیرحمیدی صحبت میکنن پاسخ به سوالایی که کردن. آقای امیرحمیدی لطفا ادامه بدید.
بحث مهمی که در این رابطه آقای سرخیز مطرح کردن سوای بحث کمک‌های مردمی، بحث اینه که چه رابطه عادی شده روابط ایران امریکا با دموکراسی داره. تا رابطه ایران و امریکا عادی شه ایران دموکراتیک نمیشه، ایران توسعه پیدا نمیکنه. اما معنای این حرف من همیشه گفتم این نیست که پس اگر رابطه درست بشه ایران حتما دموکراتیک میشه، حتما توسعه پیدا میکنه. نه، کشورهای زیادی هم مثلا با امریکا رابطه دارن نه توسعه پیدا کردن نه دموکراتیک شدن. اگر نبود رابطه به نفع ملت ایران و به نفع دموکراسی و به نفع حقوق بشر در ایران بود، در این 30 سال رابطه نبود که. من بهتون قول میدم 30 سال که سهله، 300 سال دیگه هم این دوتا کشور با هم رابطه برقرار نکنن، مسائلی که دوستا از نگرانن از حقوق بشر و دموکراسی گرفته تا حرکت های مردمی همینجور میمونه که خواهد بود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای خانساری، خب شما چه پاسخی دارین به استدلالی که آقای امیرحمدی میکنن؟
همیشه تصور عادی در اذهان در خارج از کشور این هستش که آقای امیرحمدی و همون اعضای شورایی که دارن کسانی هستند که به دنبال عادی سازی روابط بین ایران و آمریکا نیستند. عادی جلوه دادن هیئت حاکمه و به هر حال به نوعی جا انداختن اونا در افکار عمومی به ویژه در آمریکا هستند. اینا با هم فرق میکنه. ایشون گفتن که الان منتظرن که در ایران جواب بدن که آیا دفتر ایشون میتونه در ایران باز بشه یا نه. آمریکا این که موافقت کرده همخوانی داره با حرفایی که آمریکا در گذشته زده.
آقای خانساری، شما اشکالی که میبینین چی هست؟ حال فرض کنیم اگر استدلال شما رو همه قبول کنن که این نه برای عادی سازی روابط مردم آمریکا و مردمی بلکه دولت‌های آمریکا و ایران، اشکال چی هست؟
مسئله اشکال مطرح نیست، مسئله اون مفهوم باید روشن باشه. شورایی که ایشون آقای امیرحمدی دنبال میکنند شورایی است که از دید مقامات جمهوری اسلامی اون فشارها و اون مشکلاتی رو که یک نهاد غیر دولتی طرفدار جامعه مدنی به طور عادی مطرح میکنه رو شاملش نیست، یعنی منتقد حکومت نخواهد بود. بدیهی است که اون رو تهدیدی برای موقعیت و سیاستی که دولت دنبال میکنه نیستند. عادی سازی نمیتونه بین یک حکومت دیکتاتوری و ضد مردمی و یک حکومت دموکراتیک صورت بگیره و این وسط مردم فدا بشن.
آقای مهدوی آزاد، من امیدوارم که شما صحبتای آقای امیرحمدی رو شنیده باشید. بعد از اینکه تلفن قطع شد مطلبی میخواین درباره صحبتای آقای امیرحمدی بفرمایید؟
اگر قرار باشه رابطه ایران و آمریکا عادی سازی بشه به بهای از دست رفتن منافع ملی ایران، تشویق و تحکیم افراطی‌گری، تحکیم آقای احمدی نژاد چیزی نیست که هیچ کس بتونه ازش دفاع کنه. از روز اولی که آقای احمدی نژاد آمد سر کار، تحلیل عمده محافل سیاسی این بود که جناح ایشون سیاست سختگیری حداکثری در داخل یا بستن فضای داخلی و سیاست نرمش حداکثری در مقابل آمریکا با هدف تثبیت خودش در جایگاه بین‌المللی و تثبیت خودش در داخل رو دنبال میکنه. آنچه که در 3 سال گذشته ما شاهد بودیم، یعنی سیاست تخگیری حد اکثری در داخل و نرمش‌های حد اکثری در مقابل آمریکا که از نامه آقای احمدی نژاد شروع شد به درخواست‌های متعدد ایشون برای مذاکره با آقای جورج بوش که البته بی‌پاسخی کاخ سفید رسید، به خواهش‌های مکرر برخی از مقامات دولت نهم رسید و نهایتاً به همکاری مطلق با آقای امیراحمدی و آقای رفتای مکرر ایشون به جمهوری اسلامی و حمایت‌های مکرر ایشون از آقای احمدی نژاد و نهایتاً دورخیز برای تأسیس چنین دستگاهی. من هشدار میدم رابطه ایران و آمریکا قرار نیست به بهای منافع یک سری شرکت‌های نفتی یا یک سری کارتل‌های اقتصادی که بهبود رابطه دو کشور رو دنبال می‌کنن تمام بشه. رابطه ایران و آمریکا باید حداقل به بهای تحکیم بنیان‌های دموکراسی در کشور، توسعه اقتصادی در کشور، توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی تمام بشه.
آقای امیرحمدی، شما میتونید اینو تضمین کنید قبل از اینکه با آقای سرخیز وقت بدیم؟
فکر کنم که این دوستا اگر همین بحثا رو نمی‌کردن، وضع دموکراسی و رفرم تو ایران خیلی بهتر از این بود. اینا حرفاییه که ما تو دهه 50 و 40 می‌زدیم. منو به یاد دوران 24 5 سالگی خودم میندازه که عین همین شعارا رو توی تهران می‌دادیم، وقتی که شاه با امریکا رابطه بسیار خوبی داشت و دیکتاتور خیلی بزرگی هم بود و جلوی چشم آمریکایی‌ها هم بالاخره سرنگون شد. ببینید آقای خانسری صحبت از این میکنه که دیکتاتوری نمیتونه با یک حکومت مردمی رابطه برقرار کنه. ایشون فراموش کرد که از طرفداران پروپاگورسش شاه هستش، دولت سلطنتی بوده، هنوزم هستش و حکومت دیکتاتوری شاه بهترین دوست امریکا تو منطقه بوده. به ایشون من هیچ وقت نشنیدم یه دفعه انتقاد بکنه که بگه اون رابطه بد بود. ببینید ما همیشه اون چیزی که خودمون میخوایم و روش کار میکنیم. مشخص‌تر صحبت کنم، اینجا الان که داریم حرف میزنیم، رابطه ایران و آمریکا یک وضعیت کماکان خطرناکی داره. ایران به عنوان یک کشور، به عنوان یک ملت، حالا هر حکومتی روشه، در شورای امنیت سازمان ملل هست، مرتب دارن روش تحریم میذارن. بین ایران و امریکا و ایران و دنیا داره هرچی بیشتر دراب بسته میشه، تحریم ها داره هی بیشتر میشه. اونی که صدمه میبینه، همه میدونن در تحریم ها نه دولت ها که ملت ها هستند. و تصادفاً این تحریم ها به نفع دولت جمهوری اسلامی بوده، برای اینکه قیمت نفت بالا برده و تا بخوای آقای احمد نژاد پول داره. تحریم دموکراسی رو از بین میبره، نبود رابطه نیروهای دموکراتیک رو تحت فشار قرار میدن. این آقایون فقط شعار میدن بدون اینکه توجه بکنن دارن از چی صحبت میکنن. میگن آقا منافع ملی، منافع ملی ایران مگه در نبود رابطه داره تأمین میشه؟ الان همین دوستانی که الان یک دفعه از اینکه شورا داره به ایران میره نگران شدن، همینا یه ماه پیش 15 روز پیش نگران جنگ بودن. اینا طرفدار صلح شده بودن، نه شورای صلح به وجود میارن که جلوی جنگ رو بگیرن. حالا به محض اینکه میبینن ممکنه دیگه جنگ نشه، طرفدار صلح هم دیگه نمیشن.
اون مسئله رو یه بار دیگه باید به بحث بذاریم. آقای امیرحمدی لطفاً تموم کنین. آقای سرخیز الان نوبت شماست در رابطه با این صحبتایی که گفتن. آقای سرخیز خب به نظر میرسه که ارتباط ما با آقای سرخیز قطع شده و وقتمون هم کم کم داره به پایان میرسه. خواهش میکنم در یک دقیقه جمع‌بندی خودتون رو بفرمایید. آقای خانساری با شما شروع میکنیم.
آقای امیرحمدی الان به نوعی گفتن که به طور مثال باید تحریم ها برداشته بشه، باید فشارها برداشته بشه. خب این خواست جمهوری اسلامی ایرانه، این که منافع مردم ایران نیستش، این که منافع ملت ایران رو تامین نمیکنه. ایشون به نوعی به عنوان کسی که نماینده و لابی و جمهوری اسلامی رو کرده داره یک کاری رو میکنه. اگر جمهوری اسلامی اجازه بده که نهادهای غیر دولتی واقعی که مسائل مدنی رو در ایران دنبال میکنن برن، این یک قدم خوبیه. ولی اینکه در استتار یک حرکتی باشه برای عادی جلوه دادن حکومت غیر مردمی ایران و ایجاد ارتباط غلط، ایجاد مفهوم غلط در خارج، این مسئله است که باید مواظبش بود و هشدار داد.
آقای مهدوی آزاد.
آقای مهدوی، ما هم نگران جنگ هستیم، هنوز هم هستیم. ما هم موافقی که تحریم ها باید برداشته بشه، موافقم با شما که تحریم ها منافع ملت ایران رو تأمین نمی کنه و ضد مردم ایران هست. اما سوال بزرگ این هست که چرا شما دنبال برطرف کردن تحریم ها که در واقع همین جنبش افراطی‌گری در ایران و رویکرد افراطی به سیاست خارجی هست نیستید؟ چرا شما اصل موضوع و دلیل باعث این تحریم شده و این فشارهای گسترده رو نادیده گرفتید و اتفاقا میخواید تثبیتش کنید، اما فریاد میزنید که تحریم ها به ضرر من هست؟
آقای امیرحمدی،
مگه کسی گفته که تو ایران نباید دموکراسی باشه؟ مگه تو ایران کسی گفته که نباید جوامع مدنی شکل بگیرن؟ من میگم آقا مشکل ایران و امریکا با مسائل داخل کشور قاطی نشه. این حرف بدیه. مسائل داخل ایران رو و مسائل خارج ایران رو قاطی نکنیم. مشکلاتی ما تو ایران داریم، با دولت داریم.
خب شنوندگان عزیز، ما به پایان وقت رسیدیم. میبینید که این بحث بسیار اختلاف بر سرش هست. ما امیدواریم که بتونیم این بحث رو در هفته‌های آینده هم پی بگیریم. متاسفانه در وسط راه ارتباط با آقای سرخیز قطع شد. از اینکه وقتتون رو به ما دادید آقای دکتر خانساری، آقای دکتر امیر احمدی، آقای مهدوی آزاد، خیلی سپاسگزاریم. و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما را در این گفتگو همراهی کردید.
بحث داغ دیگری را می شنیدیم در برنامه دیدگاه ها، برنامه‌ای که فریدون زرنگار تهیه می کند. و شما نیز می توانید دیدگاه های خودتان را بازگو کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-41-13. به ثانیه های پایانی مجله نیمه شب نزدیک می شدیم. لحظاتی دیگر امیر زمانی‌فر با تازه‌ترین خبرها.